همین ما منتظر فاز 3 بودیم، دیروز که چاپ شد. الان از نظر علمی هر کشوری مثل ایران میتونه تایید کنه و روی مردم شروع بکنه به تزریق.
ساعت دقیقاً 8:30 دقیقه و 12 ثانیه هست. شماره پیامک ما 3610 هست. پیک بامدادی رو میشنوید. اما بعد از افزایش میانگین 50% عوارض ساختمانی در تهران که در برخی مناطق تا 90% هم میرسه، مسئولای شورای شهر تهران میگن این مصوبه برای تامین هزینه‌های شهرداری بوده. اما نکته اصلی ماجرا اینه که شورای شهر تهران حتی بیشتر از رقم درخواستی شهرداری هم برخی عوارض رو افزایش داده. گزارش همکارم بخشی.
رأی مثبت اعضای شورای شهر تهران به یکی از بی سابقه ترین افزایش های نرخ عوارض. بی سابقه از این جهت که حتی موقع تصویبش برخی از اعضای شورای شهر می گفتن تا کنون سابقه نداشته که شورای شهر تا این حد جلوتر از لایحه شهرداری حرکت کنه.
در قسمت عوارض حوزه شهرداری خیلی تغییرات بسیطی برای افزایش درآمد.
بر اساس این مصوبه شورای شهر، عوارض ساختمانی برای سال آینده به طور متوسط 50% و عوارض تردد در منطقه طرح ترافیک حدود 30% افزایش خواهد یافت. اما این عوارض متوسط یعنی در برخی مناطق حتی به 90% هم میرسه. خانم نجات بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران میگه این افزایش نرخ برای تأمین بودجه شهرداریه.
شهرم باید اداره بشه دیگه. شهرهای ما روی منابع داخلی شهرها میتونن شهرشون اداره بکنن.
حالا شهروندا این سوال رو مطرح میکنن که آیا سبک کردن بدهی شهرداری باید باری رو بر دوش اونها بذاره؟ ضمن اینکه معتقدن خدماتی که در حال حاضر دریافت میکنن با عوارض پرداختی فعلی همخونی نداره، چه برسه به افزایش 30% تا 90%.
واقعا زحمت میکشه، ولی خب همش هم نمیتونن که بذارن رو بار دوش مردم.
رئیس شورای شهر میگه دولت هم همه ساله این افزایش رو انجام میده و این موضوع یه چیز طبیعی. البته آقای هاشمی گفت شهردار باید پاسخ بده چون اونها این درخواست افزایش رو مطرح کردن.
شهردار صحبت کنید این سوالو. لوایح هم از شهردار صحبت کنید. لوایحی بود که شهرداری فرستاده بود.
شورایی که در این چند سال اخیر سرش بیشتر به تغییر اسم و فامیل خیابونا گرم بوده، در مصوبه گرون کردن تهران حسابی هوای شهرداری رو داشته، به این شکل که شهرداری در لایحه ارسالی به شورا درخواست افزایش 20% طرح ترافیک رو داده، اما شورا گفته نه این کمه و 5% به این لایحه اضافه و مسئولان شهری رو حسابی خوشحال کرده. آقای مسجد جامعی عضو شورا:
خود شهرداری ما هیچ درصد.
حالا معاون شهردار تهران میگه این افزایش در مقابل تورم جامعه افزایشی محسوب نمیشه و در بخش افزایش عوارض ترافیکی هم مردم میتونن به سمت وسایل حمل و نقل عمومی برن و از اونها استفاده کنن. وسایل حمل و نقل عمومی که حتی در این چند سال اخیر یک اتوبوس هم به اون اضافه نشده و یا حتی یک متر متروی جدید حفاری نشده. آقای منافع هاشمی:
عدد 24.5% در مقایسه با تورم سال به نظر ناچیز هست. فقط هم مشمول یه عده خاصی از خودروها میشه که محدود کننده است، یعنی کسانی که میتونن خودرو در حوزه مرکزی نیارن و میتونن نیارن، از خودروی عمومی میتونن استفاده کنن.
تامین بودجه شهرداری علت اصلی افزایش عوارض ساختمونها و خودروها اعلام شده. آقای دانشجو استاد دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران:
در این جور شرایط فکر میکنم اون چیزی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم از شورای شهر، از عزیزانی که در این حوزه تصمیم میگیرن، اینه که با سیاست هایی و با اعمال نظارت هایی در ارتباط با جلوگیری از ریخت و پاش های غیر ضروری در شهرداری در پی تعادلی بین هزینه ها و بین درآمد ها برقرار کنند.
نظریه گرون کردن پایتخت برای کنترل جمعیت تهران در این چند سال اخیر از زبانش برخی اعضای شورای شهر شنیده شده، اما این افزایش 50% تا 90% نشون میده کار از تئوری گذشته و وارد عمل شده. البته چون این افزایشی تأثیر خودش رو در خدمات و کالاهای دیگه هم نشون خواهد داد.
خب شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه شنونده پیک بامدادی امروز بودید. یه بار دیگه در یه فجر رو هم گرامی می‌داریم. لطفاً بیشتر مراقب خودتون باشین. آخر هفته خوبی داشته باشین و خداوند یار و نگهدارتون.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت فاطمه زهرا ام ابیها، و یک بار دیگه سلام و عرض ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده رادیو معارف که با مجموعه برنامه‌های این بخش همراه هستید. گفت بر عالمیان رحمت بی حد آمد، زیبا گوهر رسول امجد آمد. تبریک به مسلمین و اهل عالم چون فاطمه دختر محمد آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، هم ایام متعلق به ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام هست، هفته گرامی داشت مقام مادر و روز زن، و هم دهه مبارک فجر که انشالله بر شما فرخنده باشه. در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش اول از رادیو معارف در روز پنجشنبه 16 بهمن ماه 1399. انشالله تا دقایق دیگر مستند رادیویی خط پایان تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 9 میتونید با ویژه برنامه همدلی همراه باشید به صورت زنده، و موضوعش هم کمک‌های مؤمنانه و مواسات هست. 9:30 دقیقه همکاران عزیزم برنامه زنده عطر بهاران، ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی رو تقدیمتون میکنن. این ویژه برنامه تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت و ساعت 11 شنونده اخبار معارفی خواهید بود با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. 11:15 دقیقه مشروع بیانات مقام معظم رهبری مد از ظل العالی رو تقدیمتون میکنیم در دیدار با مدهان که دیروز در سالروز ولادت با سعادت حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها ایراد گردیده. از حدود 11:50 دقیقه با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان 12:20 دقیقه هست. بعد از اذان و دعا و نیایش، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو 12:30 دقیقه با هم دیگه زمزمه خواهیم کرد، و 12:40 دقیقه میتونید چرنده پیک هدایت باشید و شرح نامه معصومان علیهم السلام. علاقمندان به سخنرانی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میتونن ساعت 13 حدیث آفتاب رو بشنون. موضوع صحبت های حضرت امام رحمت الله علیه شکست ابهت استکبار هست. 13:30 دقیقه از رادیو معارف شعر انقلاب اسلامی رو خواهید شنید، و آخرین برنامه یه بخش اول پیام ولایت هست در ساعت 13:55 دقیقه، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظل العالی. 162 و 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکارانمون در میون بگذارید. هر کدام از برنامه‌های رادیو معارف را هم که خواستید دریافت کنید میتونید از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای برنامه کاربردی ایران صدا این کار رو انجام بدید. اما مستند رادیویی خط پایان و ساعت 8:40 دقیقه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خواب
چه دست
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 54، تحقیر ملی یا اصلاحات ارضی. در سال 41 شمسی چند رویداد مهم سرنوشت کشور را عوض کرد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، قیام 2 ماهه ملت برای لغو این قانون و همه پرسی انقلاب سفید. محمد رضا شاه در دوران بعد از وفات آیت الله بروجردی فرصت را برای اصلاحات آمریکایی مناسب دید. او اسم این اصلاحات را انقلاب سفید گذاشت و به آن انقلاب شاه و مردم گفت.
فردا در کنگره عظیم دهقانان در سالن محمد رضا پهلوی رسماً اصول انقلاب سفید رو اعلام می کنم و انقلاب شاه و مردم رو به تمام دنیا اطلاع می دم. دوستان آمریکایی ما اصرار دارن که این اتفاق رخ بده. امتیازاتی باید به کارگران و دهقانان بدیم. باید روحانیون رو محدودتر کنیم. یک کشور دموکراتیک نمیتونه خودش رو معطل قیود دینی بکنه. با اعزام سپاهیان دانش به روستاها این تغییرات فرهنگی رو تا قلب دور افتاده ترین نقطه ایرانم رسوخ خواهیم داد. البته ماموران زبده سواک در بین این سپاه دانش حضور فعال خواهند داشت. آقای علم مسئول اجرای رفراندوم خواهد بود.
محمد رضا شاه در دی ماه 41 اصول 6 گانه انقلاب سفید را اعلام کرد و قرار شد 6 بهمن همه پرسی برگزار شود. روزنامه‌های وابسته به حکومت برای ترسیم چهره‌ای مترقی و اصلاح طلب از شاه و الغای این اصول تبلیغات بسیاری به راه انداختند، اما همه می‌دانستند هدف اصلی این طرح و طرح‌های مشابه فریب مردم، حفظ حکومت شاه و محکم کردن پایه‌های نفوذ آمریکا در ایران است.
1. الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی. 2. ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور. 3. فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. 4. سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. 5. اصلاح قانون انتخابات. 6. ایجاد سپاه دانش. برای الزام آور شدن این اصول 6 گانه رفراندوم عمومی در سراسر کشور انجام خواهد شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که با اعتراض مراجع و اقشار مختلف مردم اتفاق افتاد، محمد رضا شاه در دی ماه سال 1341 شمسی اصول 6 گانه انقلاب سفید رو در قالب یک اصول اصلاحی و برای فرایند ترقی و توسعه کشور اعلام کرد و روزنامه‌های رژیم هم در حقیقت تلاش داشتند که با این اصول از شاه یک چهره مترقی و دنبال توسعه و پیشرفت کشور برای مردم ترسیم بکنند و سعی کنند که شاه رو به نوعی مدافع حقوق مردم و اقشار مستضعف نشون بدن.
شاه گفت که اصول ششگانه انقلاب سفید را می‌خواهد به همه پرسی بگذارد. امام خمینی با همکاری سایر علما و مراجع قم، آیت الله کمالوند را نزد شاه فرستادند تا مخالفت خود را به گوش محمد رضا برسانند. اما شاه پیشنهاد علما را نپذیرفت و گفت به هر قیمتی است باید آن را اجرا کنم.
در لوایح ششگانه برای همه فکر مناسبی شده. مقرراتی که امروز وضع کردم از مقررات سایر ملل اگر جلوتر نباشه عقب‌تر هم نیست. ما رفراندوم را با تمام قدرت برگزار میکنیم.
بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکره با شاه، علما اعلامیه‌ای مبنی بر مخالفت با این طرح و تحریم همه پرسی صادر کردند. در این اعلامیه از مردم خواسته شده بود که در همه پرسی شرکت نکنند. امام در اعلامیه جداگانه‌ای همه پرسی را مقدمه‌ای برای از بین بردن مذهب اعلام کردند. موج اعتراض قم، تهران و سایر شهرها را فرا گرفت. مردم شعار می‌دادند رفراندوم قلابی مخالف اسلام است.
این چه وضعی آقا؟ ناسلامتی بنده نخست وزیرم، نخود که نیستم. به نام نامی اعلی حضرت اگه بازم تکرار بکنه سرنوشتش میکنم.
تون نرو اسدالله خان، خمینی سر نترسی داره. همین دیروز تو منزلش عده حضور داشتن. برگشته به یکی از این وعاظ ممنول منبر گفته که چی میشه مثل موسی بن جعفر دستبند به دست من شما بزنن و بندازنم گوشه زندان. این یعنی که این آدم از هیچ چیزی نمیترسه.
ظاهر این اصول ششگانه و این انقلاب سفید حمایت از حقوق کشاورزان و حتی بحث کارگران در کارخانه ها و این فضاهای محرومین بود. اما واقعیت چیز دیگری بود که در اجرای این اصلاحات ارضی و اصول ششگانه این واقعیت ها بیشتر خودشو نشون داد که به ضرر کشاورزی و فضاهای اقتصادی و توسعه کشور بود و کشور رو به سمت وابستگی به آمریکا و حتی اسرائیل در بعد کشاورزی پیش می برد.
دولت برای مقابله با این حرکت مردمی مخالفان انقلاب سفید را زمینداران بزرگ معرفی کرد. شاه نیز در یک اقدام نمایشی 4 بهمن به قم رفت. مردم قم از او استقبال نکردند و علما نیز به دیدارش نرفتند. شاه از شدت خشم حتی وارد حرم نشد و در سخنان خود روحانیت را ارتجاع سیاه خواند و آنان را بدتر از ارتجاع سرخ یعنی حزب توده و کمونیست ها دانست. این سخنان صفوف مخالفان حکومت را فشرده تر کرد.
ما بساط مفخوری را در ایران برچیدیم. از ارتجاع سیاه بیش از مخربین سرخ کینه داریم. امروز ماسک ها برداشته شد و قیافه های حقیقی نشون داده شد. سرمشخ ایدال این آقایان طرفدار ارتجاع سیاه حکومت عبدالناصره که 15,000 زندانی در زندان داره و حتی مجلس هم نداره. همین مرتجعین سیاه بودن که چند روز پیش در تهران جمعیت کوچیک و موسکی از یه مش بازاری احمق و ریشو را انداختن که سر و صدا کنن. اینا 100 برابر خائن تر از حزب توده هستن.
علمای مختلف، مراجع مختلف در قم، مشهد و نجف اعلامیه‌های اعتراضی خودشون رو فرستادند و این رفراندوم رو خلاف شرع دونستند و منافی منافع کشور و پیشرفت کشور دونستند و مراجع مختلف نسبت به اون اعلام موضع کردند و شرکت در رفراندوم رو جایز ندونستند.
شاه در روز 6 بهمن همه پرسی فرمایشی را انجام داد و این گونه وانمود کرد که اکثر مردم به آن رأی مثبت دادند. به دنبال انتشار این خبر دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی بیدرنگ به شاه تبریک گفتند. آمریکا بنا داشت تا با اصلاحات خود ایران را به کشوری وابسته تبدیل کند. در بین اصول ششگانه انقلاب سفید، اصلاحات ارضی با شعار لغو نظام ارباب رعیتی از همه جذابتر بود. با اجرای اصلاحات ارضی ایران از کشوری تولید کننده در کشاورزی به کشوری مصرف کننده تبدیل شد. امام از همان ابتدا به این مسئله پی برده بود و از هر فرصتی برای افشاگری استفاده می کرد. البته مدت زیادی نگذشت که نتایج اصلاحات ارضی به زودی خود را نشان داد. اصلاحات ارضی به گونه‌ای طراحی شده بود که کشاورزی ایران نابود می شد. به دنبال آن کشاورزان بیکار می شدند و برای پیدا کردن کار مجبور بودند به شهرهای بزرگ بیایند.
اما نهایتاً رفراندوم در 6 بهمن برگزار شد و حکومت هم اعلام کرد که مردم رأی دادند، ولی همچنان اعتراض مردم و علما و تجمعات نسبت به برگزاری این رفراندوم وجود داشت و متاسفانه در اثر این رفراندوم به ویژه کشاورزی مردم بسیار آسیب دید، چون بسیاری از کشاورزانی که زمین‌ها رو دریافت کرده بودند توان اداره زمین‌های خودشون رو نداشتند و به همین دلیل نتونستند کشاورزیشون رو ادامه بدن و این باعث مهاجرت فراوان به شهرها شد، تضعیف کشاورزی ایران شد، وابستگی ایران در عرصه کشاورزی به کشورهای دیگه شد.
این دولت ها از جون ما چی میخوان؟ این نخست وزیر خبیث بی سواد از جون این مردم بیچاره چی میخوان؟ برو دنبال کارت تا یک نفر فهمیده و با سواد که غمخوار مردم است امورا به دست بگیرد. ما از پا نمی نشینیم و قیام خواهیم کرد و قرآن به ما دستور جهاد می دهد. ما فعلا مطالب رو به صورت نصیحت می گیم.
نابودی زراعت، کاهش جمعیت روستایی، مهاجرت گسترده به شهرها و ایجاد پدیده حاشیه نشینی به اضافه مشکلات متعدد اخلاقی و فرهنگی ناشی از مهاجرت بخشی از خسارت‌های اصلاحات ارضی بر جامعه بود. مردمی که از روستا به شهر می آمدند پول چندانی برای تهیه مسکن نداشتند، بنابراین مجبور بودند در محله‌های پایین شهر خانه کوچکی اجاره کنند. حاشیه شهرهای بزرگی مثل تهران هر روز شلوغ و شلوغ‌تر می‌شد. آنهایی هم که پول نداشتند خانه اجاره کنند، برای خود خانه‌های حلبی ساختند. این چنین بود که حلبی آبادها به وجود آمد، محله‌هایی با جمعیت بالا و فاقد هر گونه امکاناتی، نه آب، نه برق، نه جاده، نه بهداشت.
جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارن والا به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن. ما میرم سر میدون کارگریم دیگه، اسم اون کارگرم مثل گیده و همیزم دستمونو بغلمون میکنیم، دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن و بچه اونا گریه میکنن ما گریه میکنیم.
خیلی چیز هست که باید بگم، هیچی نداریم، نه جای مطالعه، نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. خیلی چیزا میگن انجمن ورزشی هست و این چیزا یا انجمنای محلی.
باب لجن از سمه سازمان زنان تا اینجا نصف اینجا رو پوشوندن، با کوچه های کثیف، با خونه های گنبدی همه خراب شده. والا به خدا آره، شما برو تو اتاق ما ببین چند تا این گنبدی ما ترک خورده. جرأت دیگه بریم پشتمون نداریم.
من دیگه این سرابی اینجا رو آزادی ندارم، من تقریب دارم دیگه چی کنایی دارم؟ یا من ایزا کنی بچه همه ایزا کنی سجید رو داری نگی کنی در بزن راضی بجوتم.
مردم برای فرا شاقه نامه نوشتن که آب به مردم بده، هیچی اصلا ایمان اینجا وضع کردن، خودشون تو تهران اونجا دارن خودشون رو میکبرونن
بسید کشوره بیه 300-400 میلیون از دیرن ملت ما که هنیز 1 میلیون نشدن نصف من گوش نیم.
شاه و دربار کاخ نشین بودند و مردم کوخ نشین، یکی بالای شهر و دیگری حاشیه شهر. اینها حاصل پیوند شاه با آمریکا بود.
خود اینها موجب مهاجرت کشاورزها و روستایی‌ها به شهرها شد و حاشیه نشینی در شهرها و شکل‌گیری حلبی آبادها و به نوعی کوخ نشینی در مقابل کاخ نشینی که در دربار بود و لذا این محرومیت و حاشیه‌نشینی شهرها مشکلات بیشتری رو از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور پدید آورد. حتی عشایر جنوب که نسبت به این داستان اعتراض داشتند مورد خشم شاه قرار گرفتند و در اسفند ماه همون سال از طریق نیروی هوایی برخی از مناطق عشایر جنوب بمباران شد.
بعد از اجرای همه پرسی شاه انتقام سختی از معترضان و مخالفان گرفت. در اسفند 41 دستور داد تا نیروی هوایی مردم عشایر جنوب را که مخالف انقلاب سفید بودند بمباران کند. در این زمان محمد رضا دنبال فرصتی می‌گشت تا رفتار روحانیت را نیز تلافی کند. امام خمینی در واکنش به همه پرسی قلابی شاه همچنین سرکوب مردم و ایجاد فضای رعب و خفقان در آستانه عید نوروز سال 42 اعلامیه دادند که امسال مسلمین عید ندارند.
این دولت ها از جون ما چی میخوان؟ این نخست وزیر خدیث بی سواد از جون این مردم بیچاره چی میخوان؟ برو دنبال کارت تا یک نفر فهمیده و باسواد که غمخوار مردم است امورا به دست بگیرد. ما از پا نمی نشینیم و قیام خواهیم کرد و قرآن به ما دستور جهاد می دهد. ما فعلا مطالب رو به صورت نصیحت می گیم.
محمد رضا در شش ماهه دوم سال 41 حسابی از روحانیت ضربه خورده بود. او می خواست هر طور که شده به روحانیت گوش مالی دهد. روز دوم فروردین سال 42 با شهادت امام صادق علیه السلام مصادف بود. به همین مناسبت قرار بود در مدرسه فیضیه مجلس روزه‌ای برگزار شود. شاه دید این بهترین فرصت برای انتقام است.
در روز دوم فروردین که مصادف با شهادت امام صادق علیه السلام هم بود مجلسی در مدرسه فیضیه برقرار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
روز دوم عید که طلبه ها در فیضیه جمع بودند و مشغول عزاداری، ناگهان کماندوها حمله کردند.
در سال روز شهادت ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام در اینجا جمع شدیم تا ذکر مصیبتی بگوییم و اگر هم حرفی میزنیم سخنی میگوییم جز صلاح ملک و ملت چیزی نمیخواهیم.
دژخیمان رژیم درهای حجره ها را شکستند، قرآن ها، کتب درسی و وسایل طلاب را به آتش کشیدند، طلبه ها را کتک زدند و حتی برخی از آنها را از طبقه بالا به حیات فیضیه انداختند. فضای عجیبی.
کجا؟
مدرسه فیضی آقا، قیامتی به پاشه از خدا بی خبرا همه رو زدن و توپار کردن.
وارد مدرسه فیضیه شدند و اونجا طلاب رو کتک زدند و از ساختمان‌ها پرت کردند و حتی برخی کشته شدند و این جنایت رو انجام دادند تا مانع اون فضای اعتراضی امام که در قالب عزای عید بود بشوند. اینها در حقیقت واکنش‌های علمای بزرگ رو داشت که به ویژه علما و مراجع ایران و مراجع نجف از جمله آیت‌الله خویی بیانیه خیلی محکمی علیه واقعه فیضیه دادند و اعلام کردند که نهضت باید ادامه پیدا بکنه و مردم باید مقابله با شاه رو ترک نکنند.
شاه گمان کرد با زهر چشمی که گرفته دیگر علما جرأت دخالت ندارند و ساکت شدند. اما امام بیدرنگ بعد از این ماجرا بیانیه شدید اللحنی صادر کردند. نهضت امام تازه شروع شده بود. نهضتی که در بهمن 57 به بار نشست و ملت را از بند استبداد رهایی بخشید. پایان قسمت 54.
مستند رادیوی خط پایان رو به اتفاق شنیدیم. ساعت 9 صبح هست. با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و بزرگوار رادیو معرف هستیم. پنجشنبه 16 بهمن ماه 1399، شمایی که بهترین هستید. اما توی ایام کرونایی قرار داریم و کمک‌های مؤمنانه و مواسات بیش از هر زمان دیگه ارزشمند. بزرگان ما هم توصیه کردن ویژه برنامه همدلی رو از همین ثانیه